بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. امر مجهول. امر مجهول از فعل مضارع مجهول گرفته می شود و طرز ساختن آن عبارت است از ابتدا لام مکسور بر سر فعل مضارع مجهول می آوریم. خب، روش مجهول کردن فعل امر، در حقیقت ما کار خاصی انجام نمیدیم، بلکه وقتی مجهول کردن فعل مضارع رو یاد گرفتیم در امر مجهول، همون مضارع مجهول رو میاریم و دو مرحله کار روی او انجام میدیم. کار اول لام مکسور در آوردن که همون لام جازمه و لام امر در حقیقت، و گام دوم جزم دادن هست. پس ما در امر مجهول قاعده خاصی یاد نمیدیم، همون قاعده مجهول کردن فعل مضارع هست، فقط ما ازش امر میسازیم، همون امر بلا. ابتدا لام مکسور بر سر فعل مضارع مجهول می آوریم. ینسر رو میشه لینسر، یعنی اون صیغه ما آماده شده میاد برای امر مجهول شدن. سپس آخر آن را جزم می دهیم. همونطوری که قبلا گفتیم، جزم دادن به اینه که در صیغه های 1 و 4 و 7 و 13 و 14 علامت ضمه رو بندازیم، ساکن کنیم. در مثناها و جمع مذکر و شماره 10 نون عوض رفع رو میندازیم و در 6 و 12 هیچ تغییری نمیکنه. مثال های دیگه، یقتلو که فعل مضارع مجهول آماده هست، ما یه لام در میاریم و جزم میدیم، میشه لی یقتل. معنای اصلیش کشته میشود، اما امر مجهول باید کشته شود هست. یده رجو، غلطانده می شود، میشه لی یده رج. یستف هم و لی یستف هم. توجه، فعل مجهول امر به صیغه دیگه نداره، تمام 14 صیغش امر به لام هستش. صرف کردن کاملش هم به این صورتی هستش که اینجا مشاهده می‌فرمایید: لیونسر، لیونسرا، لیونسرو، لتونسر، لتونسرا، لیونسرنم، لتونسر، لتونسرا، لتونسرو، لتونسری، لتونسرا، لتونسرنم، لئونسر و لنونسر. دوستان من تأکید می‌کنم از معناش غافل نباشید، تمام این معانی رو هم باید به ذهن شریفتون بسپارید. مطلب پایانی درس دهم درباره اهداف مجهول کردنه. ما به چه دلیل میایم فاعل رو حذف میکنیم و به یک تعبیری فعل را مجهول میکنیم؟ هدف از مجهول کردن، گمنام کردن فاعل برای چیه؟ اینجا البته 3 تاش رو تصریح میکنه و 5 تاش رو هم به اشاره رد میشه، یعنی کلن یه چیز حدود 8 مورد برای مجهول کردن نام میبره. اغراض مجهول کردن فعل. مجهول کردن فعل معلوم دلایل مختلفی داره که مهمترین آنها عبارت از این 3 تاست. مورد اول، نامعلوم بودن فاعله، یعنی چون ما خبر نداریم و نمیدونیم که فاعل این فعل کی بود، لذا طبیعتاً ما اون رو به صورت مجهول میاریم. مثلا به ما خبر دادن که فلانی مثلا کشته شده، زید کشته شده، یا مثلا علی شهید شده. خب چه کسی او رو کشت، چه کسی او رو شهید کرد، اینجا برای ما نامعلومه، یعنی خود اون شخصی که داره این خبر رو میاره نمیدونه که چه کسی ایشون رو زده. نامعلوم بودن فاعل، مانند قتل زیدون، زید کشته شد، در جایی که قاتل معلوم نیستش. مورد دوم، معلوم بودن فاعل برای مخاطبه، یعنی برعکس قبلی اونجا به خاطر اینکه نمیدونستیم اسمی ازش نمیبردیم، در اینجا چون طرف مقابل ما میدونه ازش از فاعل اسمی نمیاریم. مثلا خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف آفریده شد. خب چه کسی انسان را آفرید؟ خدای متعال. چون در نزد مخاطب معلومه که خالق انسان خداونده، لذا ما دیگه اینجا اسمی ازش نیاوردیم. البته این خودش آیه شریفه قرآن هستش، یعنی خود خداوند دیگه اسمی از خودش نیاورده. مانند خلق الانسان ضعیفا، زیرا که در نزد مخاطب معلوم است که خالق انسان خداوند است. و دلیل سوم، عدم اهمیت ذکر فاعل. ذکر کردن فاعل هیچ اهمیتی نداره. نقطه ثقل مطلب ما روی فاعل نیست، روی یه چیز دیگه هست. به این آیه شریفه دقت بکنید. آیه می‌فرماد اذا حییتم به تحیتن فحیوا به احسن منها او ردوها. در زمانی که به شما سلامی داده شد، تحیتی به شما داده شد، شما چیکار بکنید؟ به شکلی بهتر از آن سلام گویید، تحیت بگید، خوش آمد بگید، یا لااقل همان سلام را برگردانید. به احسن منها، اون سلامش رو به صورت احسن جواب بدید، او ردوها، یا همون طوری که ایشون به شما سلام کرده شما هم همون طوری جواب سلامش رو بدید. مفهوم این آیه شریفه چیه؟ آیه شریفه می‌فرماد که اگر کسی به شما مثلا گفته سلام، شما دو جور پاسخ میتونید به ایشون بدید. بهتر اینه که به ایشون بگید سلام علیکم. ایشون یک کلمه گفته، شما یک کلمه هم اضافه تر بکنید، دو تا کلمش بکنید، بگید سلام علیکم. یا اینکه حداقل همون مقداری که ایشون گفته شما به همون مقدار جواب بده. ایشون گفته سلام، شما بفرمایید سلام. اگر طرف مقابل گفته سلام علیکم، خب در اینجا اگه ما میخواییم بهتر جواب بدیم، که سفارش اولی اینه که ما بهتر جواب بدیم، ما بهشون میگیم سلام علیکم و رحمت الله، یه و رحمت اللهی اضافه بکنیم. اگر نه، ایشون فرمود سلام علیکم، شما میفرمود یا سلام علیکم یا علیکم السلام. مثلا اگر ایشون گفته سلام علیکم، دیگه شما نگو سلام، یعنی یه تیکه باز کمترش نکن، برش نیفزودی، حداقل کمترش هم نکن، لااقل به همون مقدار جواب بده. خب این مفهوم و محتوای آیه هست. آیه می‌فرماد که در زمانی که به شما سلامی داده شد، اذا حییتم، خب حییتم چه کسی به شما سلام کرد؟ حییتم صیغه مجهول دیگه، باب تفعیل، صیغه شماره 9. حییه، حییه، حیو، حییت، حییتا، حیین، حییتا، حییتما، حییتم. خب رسیدیم به اینجا. آیه شریف هم میفرماد حییتم. اگر به اصطلاح به شما سلامی داده شد، مورد تحییت قرار گرفتید، خب کی سلام کرد در اینجا؟ اهمیت نداره، هر کسی سلام کرد. اینجا ذکر نکردن فاعل نه به خاطر نامعلوم بودنشه، نه به خاطر اینی که شما میدونید کی داره سلام میکنه، نه، اصلا این آیه شریفه در صدد بیان سلام کننده نیست. این آیه شریفه در صدد بیان حکم و وظیفه پاسخ دهنده هست که شما هستید. حالا هر کسی سلام کرده، خانومی، آقایی، بچه‌ای، بزرگی، پیری، جوونی، اونش مهم نیست. هر کس که به شما سلام کرد و شما مورد سلام قرار گرفتید، لطفاً فحیو، لطفاً بهتر جواب بدید، یا حداقل به اندازه خودش جواب بدید. پس در اینجا عدم ذکر فاعل به خاطر عدم اهمیت، اهمیت نداشتن، مهم نیست که سلام کننده چه کسی هست. رضا می‌فرماد این که سلام کننده چه کسی باشد اهمیتی ندارد، و آیه در مقام تبیین وظیفه شنونده سلامه. آقا اینی که سلام رو شنید با چه وظیفه انجام بده، این دوتا وظیفه برگردنش هست. خب ما سه تا هدف برای مجهول کردن در اینجا ذکر کردیم. ایشون می‌فرماد البته مجهول کردن اغراض دیگری نیز میتواند داشته باشد، مثلا به خاطر تحقیره، مثلا نمیخوای به قول معروف میگیم طرف آدم حساب نمیکنیم، نمیخوام مثلا آدم حسابش بکنیم، نمیاریم مثلا، میخوام تغییرش بکنیم. گاهی قدم به خاطر تعظیم فاعله، یعنی دقیقا مخالف مورد قبلی، چطور مورد دوم مخالف مورد اول بود، اینجا هم مورد چهارم مخالف دقیقا مخالف مورد سوم هست. یعنی طرف آنقدر اسمش با عظمت هست که حتی من لایق نیستم اسمش رو به زبون بیارم، لذا از این باب هستش که ما اسمش رو مثلا اون فاعل رو هضم می‌کنیم و اسمش رو به زبون نمیاریم. یا ترس از آسیب دیدن فاعله، مثلا اسمش رو نمیاریم، یعنی کنه از باب تقیه، ما تقیه میکنیم اسم طرف رو نمیاریم تا کسی سرش بلا در نیاره. یا اینکه نه ما از خود فاعل میترسیم، مثلا داریم لوش میدیم، ما رو بردن مثلا آگاهی، از ما میپرسن بله شما دیدی چه کسی مثلا فلانی رو زد یا فلانی رو کش یا فلان شیشه رو شکست؟ خب ما چون ازش میترسیم اسم فاعل رو نمیاریم و فعل رو به صورت مجهول میگم بله فلانی کشته شد، حالا بگو کی کشتش، میگم نمیدونم کشته شد دیگه، یا مثلا فلان شیشه ماشین شکسته شد، حالا کی شکست، از اون اعراض الاباشه مثلا ما میترسیم مثلا. و یا اینکه ما اصلا عمدن میایم نام طرف مقابلمون رو، یعنی اون فاعل رو میایم مخفی میکنیم از مخاطبمون، و یا مخفی کردن نام فاعل از مخاطب، که البته خودش باز یه جورایی به موارد قبلی هم باید برگرده. علی ای حالن، تا اینجا درس دهم به پایان میرسه، اما وارد در درس یازدهم و ادامه بحث فعل مجهول میشه. در درس قبلی فعلهایی رو که ما داشتیم مجهول میکردیم، فعلهایی بودن که متعدی بودن، یعنی همه چیز اوکی بود به قول امروزی ها و ما داشتیم فعل رو مجهول میکردیم. اما در این درس کار یه خورده دشوار میشه، میخواهیم فعلهای لازم رو مجهول بکنیم. خب اون جایی که متعدی هست فاعل هست میشه، مفعول میاد جای فاعل میشینه و خیلی راحته، و اون تغییرات فیزیکی ماضی و مضارع رو هم انجام میدیم، ضرب رو میکنیم ضرب، یضرب رو میکنیم یضرب، و مفعولی که منصوبه رو مرفوع میکنیم. اما در درس امروز میخواهیم فعلهای لازم رو مجهول بکنیم. خب فعل لازم خودش اصلا مفعول نداره، ابتدا باید برای فعل مفعول با واسطه بیاریم، سپس بیایم اون رو چیکار بکنیم؟ مجهول بکنیم، که این مفعول با واسطه آوردن یه خورده کار میخواد. مجهول کردن فعل لازم، در درس گذشته آموختیم که در فعل مجهول باید مفعول را به عنوان نایب فاعل بعد از فعل قرار دهیم. پس فعلی که میخواهد مجهول شود باید متعدی و دارای مفعول باشد. به عبارت دیگر فعلی که پس مفعول نداره مجهول هم نداره طبیعتاً. اگر بخواهیم فعل لازمی مانند ذهب را که فعل لازمی هست که مفعول نداره مجهولش کنیم، باید ابتدا آن را با حرف جر متعدی کنیم. برای متعدی کردن فعل لازم با حرف جر باید حرف جری را بر سر اسمی که می‌خواهیم آن را مفعول قرار دهیم در آورده، سپس آن را پس از فعل قرار دهیم. خب یعنی چی؟ الان مثلا ماده ذهبه، ذهبه فعل لازمی معلومم هست، ذهبه یعنی رفت، ذهبه زیدون، زید رفت، اما می‌خوایم متعدیش بکنیم، میگیم ذهبه زیدون به سعیدن، زید سعید را برد، که البته به عرض رسوندیم جلسه قبل که چه حرفی رو کدوم یک از اون حرف جرها رو باید انتخاب بکنیم، وظیفه علم لغته که به ما یاد بده. حالا ما رفتیم و از علم لغت هم استفاده کردیم و حرف جر مورد نظر رو به دست آوردیم، میایم چیکار میکنیم؟ اون حرف جر و اون مجرور رو که در کلام استفاده کردیم در برای مجهول کردن در گام اول فاعل رو حذف میکنیم، در گام بعدی فعل رو به صورت مجهول در میاریم، اگه ماضی بود ماضی مجهولش میکنیم، مضارع بود مضارع مجهول میکنیم، و این جار و مجرور رو میذاریم جای فاعل. مثلا ذهب زیدون به سعیدن میشه ذهب، ذهب میشه ذهب به سعیدن، سعید برده شد به همین راحتی، زید حذف شد به سعیدن اومد جای زیدون، که از لحاظ نحوی اینجا دیگه وظیفه علم نحوه، لذا اینجا دیگه بهش نمیپردازه، از لحاظ نحوی به سعیدن لفظن جار و مجرورن، اما محلن چیان؟ میگیم محلن میگیم مرفوع هستن. چرا؟ چون نایب فاعل برای ذهبه هستش. چگونگی صرف مجهول متعدی به حرف جر؟ اینجا یعنی نکته مهم اینجا هستش، یعنی در صرف کردن هستش. در ضربه که ضربه میشد راحت صرف میکردیم، مثل فعل معلوم که 14 صیغه میرفت، اینجا هم فعل مجهول 14 صیغه میرفت، ضربه ضربه ضربو ضربت ضربتا ضرب نه تا ضرب تا ضرب تو و ضرب نا. اما در اینجایی که فعل ما لازم هست و متعدی به حرف جر شده و مجهول، دیگه فعل ما صرف نمیشه. دقت بکنید نکته مهمش اینجاست، اینکه گفتیم سخته، سختیش بعد همینجاست، خود فعل صرف نمیشه. اگه یادتون باشه به عرض رسوندیم، به این نکته تاکید کردیم که فعل در حقیقت یک صیغه هست. صیغه های 14 گانه چگونه به وجود اومدن؟ از اختلاف فاعل ها صیغه های 14 گانه به وجود اومد. چرا ما 14 تا صیغه داشتیم؟ چون فاعل ما یا غایب بود یا مخاطب بود یا متکلم، و فاعل ما یا مذکر بود یا مؤنث، و فاعل ما یا مفرد بود یا مثنا بود یا جمع، ولی فعل فعل بود، فعل یه چیز بود. این فاعل ها بودن که چون متعدد و مختلف بودن، فعل ها هم چی شده بودن؟ متعدد شدن، یعنی صیغه ها هم متعدد شدن. در اینجا نایب فاعل هم همینه، نایب فاعل هم که چون مختلف و متعدد هست متعدد میشه، صیغه ها هم متعدد میشه. اما در فعل های لازم که با حرف جر متعدی میشن، اون نایب فاعل ما جدای از صیغه فعله، به فعل چسبیده نیست. در فعلها ضمایر چسبیده بودن، ضمایر متصل مرفوعی بودن که به فعل میچسبیدن، چه در زرباش چه در زرباش، فرق نمیکنه. زربا که معلومه الف فاعله، در زربا هم الف نایب فاعله، زربو هم همینه، زربته هم همینه، زربته هم همینه. خب چی میخوایم بگیم؟ اونجا چون به هم چسبیده هستن، ضمایر متصل مرفوعی بودن، به فعل چسبیده بودن، خب فعل یک تعبیری مجبورن باید تغییر پیدا میکرد به خاطر تغییر فاعل ها. اما در اینجا یعنی در بحث ما، چون نائب فاعل ما جدای از صیغه فعل افتاده، از هم دور افتادن، فعل به همون صورت مفرد مذکر غایب مجهول بسته میشه. این نایب فاعل هستش که با حرف جر هی داره تغییر پیدا میکنه. اینو دقت داشته باشید. ابتدا چگونگی صرف مجهول متعدی به حرف. ابتدا صیغه اول فعل به صورت مجهول نوشته میشود. مثلا در ماده ما، مثال ما ماده ذهبه هست که میشه ذهبه، پس این ذهبه رو اول ما مجهولش میکنیم، سپس حرف جری که فعل با آن متعدی میشود بعد از فعل قرار میگیرد، مثلا ذهبه به. حالا به چی؟ به ممکنه سپس ضمایر 14 گانه باشه، ممکنه غایب باشه میشه بهی، ممکنه به هما، ممکنه به هم، دوباره به ها، به هما، به هنه، بکه، بکما، بکم، بکه، بکما، بکن، بی و نا. نا کنین؟ خب قراره این نایب فاعل تغییر بکنه دیگه. توی فعل‌های متعدی هم همین بود، نایب فاعل تغییر میکرد دیگه، یه موقع آ بود، یه موقع او بود، یه موقع ت بود، یه موقع ت بود، یه موقع تما بود، که میشد ضربت، ضربت ما، ضربتم، ضربت. خب این تته توما بودن که تغییر میکردن، صیغه فعل هم تغییر، ریخت فعل هم تغییر میکرد دیگه. اینجا از فعل جدا افتاده، چون جدا افتاده فعل به همون صورت مفرد خودشه، اینا هی دارن تغییر میکنن و لذا میشه ذهب بهی. حالا این صفحه البته به طور کامل نوشته، حالا ما میخونیم دیگه تکرار نمیکنیم. صرف ماضی مجهول متعدی به حرف جر این میشه ذهب بهی، ذهب بهما، ذهب بهم، ذهب بها، ذهب بهما، ذهب بهن، ذهب بک، ذهب بکما، ذهب بکم، ذهب بک، ذهب بکما، ذهب بکن، ذهب بی و ذهب بنا. ضمایر فوق به این دلیل به کار می روند که اسم به صورت 14 صیغه صرف نمی شه و فقط ضمایر هستند که می توانند در 14 صیغه جایگزین اسم شوند. اسم ها بیش از 6 مورد که حالا در صفحه بعد می خونیم، در صفحه 92 بیش از 6 مورد صرف نمی شن. این اسم ضمایر هستند که برای 14 صیغه صرف می شن. و ضمیر غایب و اسم ظاهر، این ضمیر غایب چند تاست؟ 6 تا، یعنی 3 تا مذکر، 3 تا مؤنث، مفرد مثنی جمع، اونم مفرد مثنی جمع. برای این دسته از ضمایر غایب که قبلا هم گفتیم تو دانش توی صرف مقدماتی هم تاکید کردیم، ضمایر غایب هستن که میتونن جاشون رو با اسم ظاهر عوض بکنن، یا برعکس اسم ظاهر هستن که میتونن با ضمایر غایب جاشون رو عوض بکنن. اسم ظاهر دیگه نمیتونه به جای ضمیر مخاطب بشینه، اسم ظاهر نمیتونه به جای ضمیر متکلم بشینه، درست؟ پس ما میاییم به جای نائب فاعل ضمیر قرار میدیم تا بتونیم به 14 صیغه او رو صرف بکنیم، اما فعل همچنان به همون صورت مفرد مذکر غایب هستش و تغییر نمیکنه. نکته مهم، در فعل معلوم و مجهول حالتهای مختلف فاعل یا نایب فاعل است که باعث پیدایش صیغه های مختلف فعل می شود. بیرون توضیحش رو دادم. به عبارت دیگر اتصال فاعل یا نایب فاعل به فعل موجب تغییر شکل فعل می گردد، ولی در مجهول متعدی به حرف جر، نه مجهول متعدی بیواسطه، نه در مجهولی که به واسطه حرف جر متعدی شده، نایب فاعل به فعل متصل نیست. حالا که نیست، حرف جر این وسط چی شده؟ فاصله شده. چرا؟ در حقیقت نایب فاعل کیه؟ اون مجرور ها. دقت داشته باشید، این که ما میگیم جار و مجرور نایب فاعله، این از باب توسع در تعبیره، و الا جر که حرف جره، اون مجرور ما در حقیقت نایب فاعله. در اینجا در فعل مجهول متعدی به حرف جر، نایب فاعل به فعل متصل نیست و حرف جر فاصله شده است، لذا با تغییر نایب فاعل فعل دیگه تغییر نمی کنه، چون این ضمیر که به فعل چسبیده نیستش که فعل هم صیغه‌اش عوض بشه، قیافش عوض بشه، و همیشه به صورت صیغه اول باقی میمانه. صیغه اول کدومه؟ مفرد مذکر غایب. خب احساس میکنم ادامه بحث رو به جلسه بعدی موکول بکنیم بهتر باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.